الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذی اسمه دواء و ذکره شفاء و طاعته غنا، ثم الصلاة و السلام علی رسول الله و آله آل الله و لعنت الله علی اعدائهم اعداء الله تبارک و تعالی. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. عن سید المظلومین امیر المؤمنین ارواح العالمین له الفداء، المؤمن سنته الرشد. حضرت فرمودن دع به مؤمن، سلک عملی مؤمن تو این عالم این است که مرتب جلو بره، پیشرفت کنه در مباحث مربوط به اخلاق، معنویات و امثال اینها، نه اینکه خدای نکرده پس روی داشته باشد. و حکا فی الذکرا عن المحقق تعلیل الحکم به طهارت الثوب الذی طارت الذبابه عن النجاست الی به عدم الجذب به بقاء رطوبت الذبابه. بحث در مورد اصل مثبت بود. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه فرمودند به این که اگر جایی اون واسطه بین مستصحب و اثر شرعی ما لازم عقلی یا لازم عادی این مخفی باشد، خفارم تعریف کردن، یعنی عرف احکام شرعیه مترتبه بر اون وسائط خفیه را مترتب بر نفس مستصحب بداند. یعنی مرحوم شیخ انصاری فرمود این واسطه موجود است، ولی عرف مسامحه می کند احکام این لازم عقلی و عادی رو بار می کند بر نفس مستصحب. فرمودن اینجا حجیت دارد، دلیلش رو دیروز تقریبا اثر کردیم، چون اخبار شامل حالش می شود. بعد شیخ انصاری براش دو تا مثال زد. مثال اول این بودش که ما بیایم استصحاب کنیم رطوبت را، نتیجه بگیریم سرایت را، بعد از سرایت برسیم به نجاست. فرمود این سرایت در ذهن عرفی مد نظر نیست، لذا عرف نجاست و اثر مستقیم خود اون مستصحب یعنی رطوبت میدانه. به تبع این مثالی که شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه زدن، وارد یه عبارتی میشن از مرحوم شهید اول که در حقیقت اگر به این عبارت خوب توجه کنیم میتونیم بگیم شیخ انصاری دو هدف رو دنبال میکند. دو هدف. یه هدف ناظر است به این منهای اولی که شیخ انصاری فرمود، لذا با توجه به این هدف شیخ انصاری این عبارت حکاف ذکرا رو بین منهای اول و منهای دوم آورده، یعنی بین مثال اول و مثال دوم آورده. وگرنه اگر به این غرض نبود، جای این عبارت حکاف ذکرا بعد از اون عبارت منهای دوم بود، یعنی مثال دوم. لذا غرض اولی شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه از آوردن این حکاف ذکرا یکیش این بوده است که بگن ناظر به این مثالی که ما زدیم یه مطلب دیگه هم هست، ولی یه هدف و غرض دومی هم میشه استفاده کرد. چی؟ که عده‌ای قائلن به عدم حجیت اصل مثبت مطلقا ولو واسطه خفیه باشن، ولو واسطه خفیه باشن. اینم میتونیم بکشیم از این عبارت بیرون، بگیم طبق یک احتمال، طبق یک احتمال، این تعبیرمو داشته باشید تا انشاءالله تعالی عرض کنم چرا. طبق یک احتمال نسبت به این عبارت میتونیم بگیم که عدم حجیت اصل مثبت مطلقا. حالا من مطلب رو تقدیم محضر کنم، پای تخت صورش رو برای رفقا بنویسم، بعد اون وقت عبارت رو پیش ببرید. ببینید رفقا، مرحوم شهید اول رضوان الله تعالی علیه نقل کردن در ذکرا از محقق، مرحوم محقق فرعی رو مطرح کردن. کدوم فرع؟ اگر مگسی بشیند روی خدمت شما عرض شود یه نجس، خب میدانید که پای این مگس در اثر این نشستن میشه متنجس. حالا اگر این مگس پرواز کنه بیاد روی لباس طاهر شخصی بنشینم، سوال این است که آیا لباس این شخص متنجس می شود یا خیر؟ مرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه در جواب به این سوال فرمودند خیر، لباس طاهر است، حکم به طهارت کردن. چه دلیلی خود محقق رضوان الله تعالی علیه آوردن برای حکم به طهارت؟ دلیل خود محقق اینه، خوب توجه کنید، فرموده به خاطر اینکه ما جزم به رطوبت نداریم. خوب باید به تعلیل توجه کنیم، ما یقین به رطوبت نداریم، عدم جذب به بقای رطوبت ذبابت، جذب به رطوبت نداریم، لذا خدمت شما عرض کردم که حکم به طهارت. مرحوم شهید اول در ذکر وقتی این فرع محقق را نقل میکند او هم قبول میکند که درست فرموده، حکم به طهارت میشود و خدمت شما عرض شود که به خاطر این جذب به عدم بقای رطوبت، ما جذب بقای رطوبت نداریم. خب مرحوم شیخ انصاری این فرق رو از ذکرا نقل میکنه، بعد میگه ببینید اینو مقایسه کنید با اون منهای اولی که ما دیروز گفتیم، بر اساس اونی که ما دیروز گفتیم چیکار باید بکنیم؟ باید بیایم استصحاب رطوبت کنیم. نتیجه این استصحاب رطوبت این میشه که رطوبت باقی است، بعد اثر سرایت رو بار کنیم چون رطوبت باقی است، بعدش هم قاعد میشیم قاعدتا به نجاست لباس نه به طهارت. خب چی شده که پس مرحوم محقق و شهید اول اینا قاعد شدن به طهارت؟ با حالا که چه اون چیزی که ما گفتیم باید قاعد بشن به نجاست، قاعد به نجاست بشن، اینا قاعد به طهارت شدن. و حالا که این اصلا اصل مثبته، یعنی این وسط ما لازم سرایت واسطه سرایت رو داریم. دیروز که ما گفتیم باید قائل به نجاست بشیم، گفتیم چون این سرایت واسطه خفیه است، واسطه خفیه رو عرف لحاظ نمی کند، نجاستی که اثر سرایت است بار می کند بر خود مستلزم رطوبت، لذا نتیجه دیگه لباس نجاست. مرحوم شیخ انصاری می فرمد که در این حکم مرحوم محقق و در این ارتضاء مرحوم شهید احمد رضوان الله تعالی ما دو احتمال، اینی که گفتیم بر اساس یک احتمال داره خود نمایی ما. احتمال اول این که این آقایون قائل باشند به این که درست است اینجا واسطه خفیه است، یعنی سرایت، لکن اصل مثبت حجیت ندارد ولو واسطه خفیه باشد. اگر این احتمال رو بگیریم، این احتمال نتیجهش این میشود پس به دست آوردیم قولی را در مسئله اصل مثبت عدم حجیت مطلقا ولو واسطه خفیه باشد. چون این خدمت شما عرض شود که رطوبت بخواد سرایت رو ثابت کند، سرایت نجاست رو ثابت کند، چون این میشه اصل مثبت، خب نجاست نه، لذا اینو قائل شدن به طهارت. دومین احتمال که اینا قائل شدن به طهارت به چه نقطه‌ای باشه؟ به این نقطه که تعارض ایجاد بشود بین این استصحاب رطوبت و بین استصحاب طهارت، چون این لباس طاهر بود، یقین صادق به طهارت لباس، بین استصحاب رطوبت و استصحاب طهارت تعارض بشه. رفقا همین چند روز پیش عرض کردید در اون عبارت صاحب فضول اسلام الله تعالی، تعارض فرع حجیت است. دو تا حجت شأنیه با هم دیگه تعارض میکنن، وگرنه حجت با لا حجت نمیشه تعارض کنه. طبق این تفکر اینا قائل شدن به این که اصل مثبت اگر واسطه خفیه باشد حجت است. پس اینو پذیرفتن طبق این احتمال، پذیرفتن. منتها اگر قائل شدن به طهارت نه به نجاست، به خاطر اینکه استصحاب رطوبت با استصحاب طهارت چه معارض است. طهارت ها تطاقت ها نوبت میرسه به اصل حکمی، اطالت و تهارت جاری می شود، قاعدت و تهارت جاری می شود. کل و شیعه لکه تاهر حتی تعلم انهو کرده. ما که علم به قضارت و نجاست نداریم که، میگیم پس تاهر است. پس از قاعده تهارت اینا قاعد شدن به تهارت، تهارت و تطاقت ها و بر اساس قاعده تهارت اینا قاعد شدن به چه؟ با تهارت لباس. پس طبق احتمال اول اینا میشن کسایی که قائلن به عدم حجیت اصل مثبت مطلقا و رو واسطه خفیه باشن. طبق احتمال دوم با ما همراه میشن، اصل مثبت اگر واسطه خفیه باشد حجت است. پس چرا اینجا قائل شدن به طهارت نه نجاست؟ چون طهارت و تطاقت ها و خدمت شما هم شد که بر اساس قاعده طهارت کل بشه این لکه طهارت تا تعلم انهو قضی ممکن علم بذارن نده. فقط ممکن است شما به این احتمال دومی که شیخ انصاری مطرح کرد اشکال کنید. چه اشکالی؟ بگید شیخ انصاری احسن آی مدرسی آفر، بگید جناب شیخ انصاری نشد، شما خودت در اومدی به صاحب فصول اعتراضی که کردی فرمودی جناب صاحب فصول حکومت از اقسام تعارض نیست و بین اصل سببی و اصل مسببی حکومت برقرار است، حاکم از اصل سببی بر اصل مسببی. این استصحاب رطوبت استصحاب طهارت رابطه شون سببی و مسببی هست. ما اگر شک میکنیم در طهارت و عدم طهارت لباس، این مسبب است. این شک، شک در طهارت و عدم طهارت لباس، این مسبب است از شک در چی آقا؟ عدم رطوبت و رطوبت. اگر رطوبت نباشد لباس طاهر است، اگر رطوبت باشد لباس نجس است. خب از شک در طهارت و عدم طهارت، این مسبب است از شک در عدم رطوبت و رطوبت. ما اگر استصحاب رطوبت کردیم میگه نوبت استصحاب طهارت نمیرسد، به خاطر اینکه این سببی است، این مسببی. پس این احتمال دوم شما نادرست است. مرحوم شیخ انصاری که من حواسم به مبانیم هست، دقت دارم، این احتمال دوم رو باید بگیم با اقماز از رابطه سببی و مسببی انگار کردیم. اقماز، اگر من درسته این سببی و مسببیه، ولی این احتمال دوم رو باید بگیم با اقماز. شما میگی خب شیخ انصاری وقتی شما میخوایی یه احتمالی رو نسبت به عبارت دیگران بدی، باید ببینی آیا اونا این اقماز رو کردن یا نکردن. شیخ انصاری میگه آره، من این احتمال از جیب در نیاوردم، یه چیزی نبود که علکی بپرونم. وقتی سراغ عبارات محقق میریم مورد مشابه پیدا میکنیم. در مواردی مرحوم محقق با اینی که سبب و مسببی بوده اغماز کرده، ایجاد تعارض کرده. لذا من متکی بر اون موارد مشابه گفتم شاید اینجا اغماز کرده باشد تعارض و تساقط. میگید اون مورد چیه؟ اون مورد، موردی که شما میدونید ایشون اغماز کرده، خودش تصریح دارد به اینکه تعارض و تساقط نشونگر اغماز است. میگه ببینید تو این مثالی که عرض میکنیم،
شخصی است که طاهر بوده است، حالا شک میکند در طهارت خودش، یقین به طهارت داشته ولی بعد از مدتی گذشته شک میکند در طهارت خودش.
اون وقت چیکار میکند؟ با همین حالت
نماز میخواند، اقامه نماز میکند. در حال وقت لذا وجب السلام، لذا اقامه نماز میکند. خب بعد از این که اقامه نماز کرد شک میکند در این که آیا اون اشتغال ذمه ای که داشت نسبت به وجوب صلات برطرف شد یا برطرف نشد. اون اشتغال ذمه هست با این اقامه اشتغال ذمه آیا هست یا اشتغال ذمه نیست؟ چرا جای نماز خونده؟ خب مرحوم شکنسه میفرمد که ایشون تو اینجا اومده میدونی چی فرق بوده؟ مرحوم محقق فرموده که اینجا دو تا اصل جاری میشن. یکی اصل اشتغال ذمه، اصل اشتغال ذمه چون یقین سابق داشتیم به اینکه ذمه هم مشغوله، آیا با این نماز اشتغال ذمه برطرف شد یا نه؟ از اشتغال ذمه دیگه چی؟ دیگه ایشون اومده اصل چی جاری کرده؟ طهارت. هم استصحاب طهارت کرده هم استصحاب اشتغال ذمه کرده. نتیجه اصل طهارت میشه عدم اشتغال ذمه. لباس طاهر است پس نماز در لباس طاهر خونده شده است پس این نماز صحیح است، اشتغال ذمه نیست. نتیجه استصحاب اشتغال ذمه میشه اشتغال ذمه. ایشون مرحوم محقق اومده فرمود طهارت و اضافت ها اومده اینجا جریان تعارض داده، و حالا که شما میدانید که رابطه بین طهارت و اشتغال ذمه را سبب مسببی است. چرا؟ چون ما اگر شک میکنیم در اشتغال ذمه، عدم اشتغال ذمه، این به خاطر است که شک کردیم آیا لباس طاهر است یا طاهر نیست. که اگر لباس طاهر است پس عدم اشتغال ذمه، اگر طاهر نیست اشتغال ذمه. میگه ببینید سببی و مسببی، ولی ایشون تعارض داده، این نشون میده اغماز کرده است در این مورد از رابطه سببی و مسببی و حکومت. ما با تکیه بر این موارد مشابه گفتیم شاید تو این مورد هم اغماز کرده باشد، لذا طهارت و تساقط و قاعده طهارت. میگه بگو لباس طاهر است. خب من عبارت کلشو تقدیم محضر کردم، بخونم تا به رفقا خواهش کنم که روی مطلبی تأمل بفرمایند. و حکا فی الذکرا، پس گفتم رفقا به فهم ما شیخ انصاری رو به دو هدف اینجا آورده، بین مثال اول و مثال دوم، وگرنه اگر فقط به یک هدف بود اونم هدف این که بخواد بفرماید که یه قولی است عدم حجیت اصل مثبت مطلقا، خب اینو میسوش بعد از مثال دوم میآورد. و حکا فی الذکرا عن المحقق، چی؟ تعلیل الحکم به طهارت صبح، حکم به طهارت صبح، لذی تارد پرواز کرده از ذبابه، تارد عن النجاست الى اون صبح، پرواز کرده از سمت نجاست به سمت اون صبح. تعلیل الحکم به طهارت به چی تعلیل کرده؟ به عدم الجذب به بقای رطوبت ذبابه. اونی که من دلم میخواد شما روش تأمل کنید اینه، ببینید خود مرحوم محقق وقتی حکم به طهارت کرده خودش به همین بیان شیخ انصاری تعلیل رو این آورده، چون ما جذب بقای رطوبت ذبابه نداریم. خب این رفت روی نجاست نشست، ولی خب این پرواز میکنه دیگه، دائما پاش در معرض چی هست؟ هوا خوردن و سری خوش شدن، لذا ما جذب بقای رطوبت نداریم. من میخوام رو این تعلیلی که خود مرحوم محقق آورده شهید اولم پسندیده، رو خود این تعلیل ارتباطش با این دوتا احتمالی که شیخ انصاری فرمود تأمل کنید.
یعنی شیخ انصاری با چه تفکری، با اینی که خود محقق تعلیل آورده، اومد این دو تا احتمالات رو مطرح کرد. میخوام اینو در مباحثه روش تعمل کنیم. سوالم واضح بود؟ شیخ انصاری با چه تفکری، با توجه به اینکه خود محقق تعلیل آورده، اومد این دو تا احتمال رو بیان کرد؟ خب بودن تعلیل از جانب خود شخص چه نیازی است که ما بیایم دوباره دو تا احتمال بیان کنیم که این دو تا احتمال در حقیقت دو تا تعلیل بود دیگه، دو تا تعلیل برای اینکه چرا حکم به نجاست نکرده و حکم به طهارت کرده. خب من میخوام ببینم رابطه بین اینا چی بوده، یعنی شیخ چی فهمیده که با توجه به تعلیل مذکور بازم اومد این دو تا احتمال رو بیان کرد؟ کار شما در مباحثه. ورتضاهو مرحوم شهید اول این حکم به طهارت را، فیحتمل ان یکون لعدم اثبات الاستصحاب لوصول الرطوبه الى الثوب کما ذکرنا، یا به خاطر این است که اینها قبول نکردن اصل مثبت رو در جایی که واسطه خفیه باشد، لذا گفتن چی؟ اثبات نمی کند استصحاب چون اصل مثبت است. چرا اثبات نمی کند؟ چون اصل مثبت است. اثبات نمی کند لوصول رطوبه الاسوب، وصول هم سرایت، نمی تواند ثابت کند استصحاب رطوبت سرایت را. چرا؟ چون اصل مثبت است. بابا واسطه خفیه است، واسطه خفیه باشد که خفیه باشد، این اصل مثبت است، حجیت نداره. از تو این احتمال در آوردیم عدم حجیت اصل مثبت مطلقا ولو واسطه خفیه باشد. ببینید درست فهمیدم یا نه، چون این عرایضی که عرض کردم مثل این فهمی که عرض کردم اینا در عمده محشین من ندیدم که یه چنین بیاناتی وجود داشته باشه. فیحتمل ان یکون لعدم اثبات الاستصحاب لوصول رطوبه الی الثوب کما ذکرنا، ما اثبات رو مطرح کردیم ولی ایشون قائل شده به عدم اثبات به خاطر اینکه میگه این اصل مثبت است ولی واسطه خفیه باشه. رفقا من دلم میخواد باز اینجا تأمل کنید که شما فاضل، منم دلم نمیاد اینا رو بپرونم، آیا نمیشه نکته دیگری برای عدم اثبات استصحاب باشه؟ یعنی از تو این در نیاریم چون واسطه خفیه رو اینا میگن بازم واسطه است، ما اصل مثبت رو مطلقا حجت نمیدانیم. اصلا به یه نکته دیگری، آیا اصلا اونا تو چشمشون این اصل مثبت بوده؟ اصلا اصل مثبت بوده ولی با واسطه خفیه؟ یادتونه دیروز عرض کردم مرحوم سید صاحب عروه، صاحب قلائد اینا اصلا نسبت به این فرع اول اشکال دارن. اشکال این که اصلا این آیه از مواردی است که اصل مثبت است ولو به واسطه خفیه. عده معتقدند، دیروز داشتم فر و توضیح میدادم گفتم به فهم شیخ انصاری، این قید رو تاکید کردم، از ادله که بابا نجاست رفته روی سرایت. حالا اگر کسی گفت نخ نجاست نرفته روی سرایت در ادله، خب این واسطه دیگه اصلا پدید نمیاد. گوش کردید، این واسطه پدید نمیاد. حول و حوش این قضیه دلم میخواد بیشتر تحمل کنی، وقت نیست، وگرنه من وارد میشدم دست پیش نمیره. و یحتمل احتمال دوم، که طبق احتمال دوم اینا اصل مثبت در جایی که واسطه خفیه باشن و حجت میدانن چون قائل به تعارض شدن، تعارض بین دوتا حجت است. و یحتمل ان یکون لمعارضت این استصحاب رطوبت به استصحاب طهارت صبح. تا اینو میگه شما یه شیخ انصاری، شما خودت تو صفحه خدمت شما عرض شود که تازه زیاد ازش نگذشته، در همین صفحه 237 در اشکال به صاحب فصول فرمودید اینا سببی و مسببیه، حکومت هم از اقسام تعارض نیست. فرمودید لعنه حاکمون علیها فلا معنا للتعارض، تعارض اصلا معنا نداره. میگه نه، این بنابر اغماز است، این معارضه لمعارضتی اغمازن ان قاعدت حکومت بعض الاستصابات، که اگر این بعض الاستصابات رو بخوایم تو اینجا تطبیق بدیم میشه استصحاب رطوبت علا بعض، که اگر بخوایم تطبیق بدیم میشه استصحاب طهارت. کما یظهر این اغما آن کما یظهر، دوباره خود این جوابی، خب شما میگید اغماز ولی الان دارید احتمال نسبت به عبارت کسی بیان میکنید، لذا شیخ میگه نه، این اغماز یظهر من خود محقق، جواب میده اشکالات ذهنی ما رو. کما یظهر این اغماز من المحقق، میگه کجا؟ حیثو، در جایی که، حیثو مکانی است، حیثو آرزه مرحوم محقق خودش استصحاب طهارت شاک فل حدث را آرزه به استصحاب اشتغال ذمه. و حالا که اینم سببی و مسببیه، ایشون تعارض انداخته، این نشون میده یه وقتی اغماز کرده است. تمام شد این مطلب. منهای دومو که دیروز تقدیم محضر کرده بودم، اما اون ربما یتمسک، جایگاه این ربما یتمسک چیه؟ من خیلی بهش تأمل کردم. استاد بزرگوار ما دام از لول عالی، بعض از اساتید بزرگوار ما دام از لول عالی، در درس می فرمودن که جایگاه این عبارت ربما یتمسک اینه، بیان قول چهارم در مسئله. قول چهارم جانم ها، صدام قطعه جان؟ بله بله، بفهمید بفهم. دیروز حاجه ها برق رفت، صدا قطع نشد، برق رفت حاجه ها جان. ها ما حاجه ها اینو آی لطیف سید عزیزم نوره چه، ما اینو تدریس کردیم منتها قرار شد رفقا آفلاین گوش کنن، چون ما بودیم، بله ما بودیم اینجا و برق رفت، گفتن از اینجا به بعد دیگه آفلاین بشه رفقا خدمت شما هر شب گوش کنن، لذا ما واسه سید مدرسی درس دادیم. حالا اگر ام بفرمایید من دوباره درس میدم، ولی خب یه مثال دیگه، صوت دیروز اگر آقای بفرمایید گوش کنید کاملا شرحش دادم. بله خب بعد خواهش میکنم، نه 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 بل برق رفتش، کلن ساختمون برق رفت و قد شد همه دستگاه ها. ربما یتمسک خواهش من، بعض اساتید ما دام از الله ایشون میفرمود این بیان قول چهارمه، یه قول حجیت اصل مثبت مطلقا، یه قول عدم حجیت اصل مثبت مطلقا، یه قول قول شیخ انصاری واسطه خفیه باشد واسطه جلیه باشد تفصیل، یه قولم این تفصیل که حالا صاحب این قول صاحب فصول رضوان الله تعالی علیه. قول چهارم ایشون اینجوری میفهمن، ما اصل این که اینو بتونیم یه قول چهارمی لحاظ کنیم مخالفت نداریم، ولی اینکه شیخ انصاری به غرض این که این قول چهارم است اینو آورده باشه به نظر ما فیه تأمل. پس اصل این که از تو این یه قول چهارمی به دست میاد تفصیل به نحو دیگری به غیر از اون چی که شیخ انصاری فرمود، اصل این که از توش این به دست میاد لا شک و لا شبهه موافق، اینا قول چهارم به نامی در عباراتشه، ولی این که غرض و هدف شیخ انصاری از این ربما یتمسک این بوده باشد فقط با قید فقطیت این بوده باشد فقط به نظر ما فیه تأمل. ما جایگاه این عبارت رو چی میدانی؟ با اینی که اون قول چهارم بودن هم استفاده میکنیم. ببینید شیخ انصاری دیروز چی نوشت؟ دو خط قبل کیفکان. با توجه به اینکه دیروز عرض کردیم که هر دوتا مثالی که شیخ انصاری واسه واسطه خفیه زد هر دوتا آدرس هم دادیم، امروز هم دوباره آدرس های دیگه میدیم انشالله تعالی تدمه بحث آخر بحث، که به این دوتا مثال خدشه کردن. شاهدید که اصلا آیا اینجا واسطه‌ای در کار است یا نی؟ ایده اینجوری اشکال کردن که اصلا واسطه‌ای در کار نیست، ایده گفتن واسطه خفیه نیست و جلیه است. مثل سید صاحب اورده دیروز عرض کردم در اون مثال اول میگه اصلا واسطه سرایت بر اساس ادله در کار نیست، ولی همین سید صاحب اورده نسبت به مثال دوم که گفت کی میگه خفیه است جلیه است؟ ببینید دو نحو اشکال است، اصلا خفیه نیست جلیه است، یا اصلا این واسطه واسطه نیست، شما کجا اینو واسطه گرفتید؟ خب لذا گفتیم شیخ انصاری هم خودش حواسش به اینا بوده، نوشت کیفکان. آن کیفکان یعنی چی؟ یعنی حالا نسبت به مثال هر چی بگیریم، ما زیاد هم نمیخوایم روی این دوتا مثال مثلا مانور قطعی بدیم، کیفکان هر چی که مثالش باشد، ولی مهم منات هست، کیفکان مثال هر چی که باشد. چی معیارو داد؟
فالمعیار خفا و توسط الامر العادی و العقلی به حس یعد و آثاره و آثارا لنفس المستصف. اصل بحث ابتدایی تکرار کرد. مهم این است که آیا واسطه خفیت، یعنی به گونه که عرف واسطه را ببیند ولی بگه آثار این واسطه آثار نفس مستصف است. اگر اینجوری باشد ادله حجیت استصحاب میگرفته شد. این با اینی که اصل مثبت است میشود حجت. خب شیخ انصاری معیار رو این داد. به نظر ما میرسد ربما یتمسک در حقیقت ناظر به این معیار است. ما معیار رو این دادیم ولی یه وقته کسای دیگه معیار چیز دیگه ای دادن. ها ببین، هدف و غرض از آمدن عبارت ربما یتمسک این بوده بفهم ما. بله در ضمنش البته قول چهارم هم میفهمیم. شما اینو دیگه تأمل. من عرض شیخ استاد رو و بعض معاشین عرض کردم، عرض خودم هم تقدیم محضر کردم. ربما یتمسک چی؟ میگه بله درست میگی، در بعضی از موارد اصل مثبت حجت است، در بعضی از موارد است، ولی چی؟ نه به معیار خفا، نه به معیار خفا، بلکه به چه معیار؟ باید بریم ببینیم آیا این اصل مثبت از مواردی است که سیره یا اجماع له دارد یا ندارد. اگر از مواردی باشد که سیره و اجماع له داشته باشد، یعنی اجماع داشته باشیم، سیره داشته باشیم در عمل کردن به اون، بل این اصل مثبت حجت هست. ولی اگر رفتیم فحص کردیم اجماع، این اجماع مشخص میشه اجماع قولیه دیگه، وقتی در کنار سیره میاد، سیره حیث عملی است، لذا اجماع قولی در مقابل سیره عمل کرد، و وقتی دیدیم رفتیم دیدیم عمل کردن، یا اگرم عملن عملی نکردن قولن نسبت بهش عنایت دارن، میگیم حجت است و الا حجت نیست. بعد یه مثالم آورده مرحوم صاحب فصول برای خودش، یه جایی که با اینی که اصل مثبت است ولی چون اجماع داریم یا سیره داریم بر عمل کردن با اصل مثبت بشود حجه. کجا؟ فرموده شما در شرایط مربوط به غسل و شرایط مربوط به وضو ملاحظه فرمودید، گفتن اون وضو و غسلی درست است که حین الوضو و الغسل در محل مس و محل قص مانع نباشد، مانعی نباید باشد. لذا اگر مانعی بود این جلوی قصد و مست صحیح رو میگیرد، وضو صحیح نیست، غسل صحیح نیست، لذا نمازی هم که با اینها خونده شده نماز درستی نیست. خب حالا اگر کسی شک کرد مانع دارد یا ندارد، این چیکار میکنه؟ استصحاب عدم مانع، استصحاب عدم حائل میکنه، میگه به محل مسحات و قصرات مانعی نیست، یه زمان میدونستم مانعی نبود شک کردم، الان استصحاب عدم مانع عدم حائل میکنه. خب اثر این استصحاب عدم مانع حائل چی میشه؟ پس آب به بشره رسیده است، مانع نیست، پس آب به بشره رسیده است، پس صحت شرعی این قتل و وضوع این شخص مثبت. ولی چون همه عمل کردن به این، مرحوم صاحب فصول فرمودند همه عمل کردن به این اصل مثبت، لذا این اصل مثبت میشود حجت. پس ببینید معیاری در مقابل معیار ما ارائه داد، البته از توش قول چهارم یعنی تفصیل دیگری هم به دست آمد. ملاحظه بفرمایید، ربما یتمسک فی بعض موارد الاصول المثبته، بعض موارد، پس این تفصیله به چی؟ یتمسک به جریان سیره و اجماع. آیون تو حاشیه آدرس صاحب فصول رو براتون دادن، ولی دیدی در حاشیه براتون نوشتن لاک لیس فی کلامی ذکر الاجماع، فقط سیره آمده است. به جریان سیره اول اجماع علی اعتبار اصل مثبت خلاق، یعنی در اون بعض موارد، پس در بعض از موارد چون سیره و اجماع هست حجیت اعتبار، ولی در اون موارد که اینو نیست عدم اعتبار. مثل اجرای اصالت عدم الحاجب، استصحاب عدم مانع عدم حائل، اندشک فی وجود الحاجب علا محل قصل اول مست، اجرای اصالت میکنن استصحاب تا چی نتیجه بگیرن؟ تا نتیجه بگیرن یه اثر عادی را، یه لازم عادی را، لاثبات قصل البشره، پس پوست شسته شده است، بشره شسته شده است، لاثبات قصل البشره و مسح البشره، اون قتل بشر و مس بشری که المعمور به ما به این قتل و مس فی الوضوء و القوس، وقت نتیجه بگیرن صحت وضو، صحت وضو نماز بتونن باش بخونن. شیخ انصاری میفهمد ففیه نظرون، این ضمیر فیه به کجا میخورن؟ خب وقتی سراغ محشی میریم از شاگردان شیخ تا امروزی ها که حاجای اعتمادی و صاحب تعمید و اینا باشن، بیانات متفاوتی در این فیه نظرون دارن. ادعی فیه نظرون رو زدن به این که ببینید این ادعه نشون میداد که اون بیان بنده تو ذهنشون بوده نسبت به این ربما یتمسک، که این معیاری که ایشون ارائه داد معیار نیست، معیاری که ایشون ارائه داد معیار نیست. ما میخواییم به استصاب عمل بکنیم یا عمل نکنیم، میریم ببینیم که آیا سیره بر عمل به این استصاب هست، آیا اجماع اگر صحیح است که خب باید عمل کرد، اگر باطل است که یعنی چی سیره بر عمل کردن است، اجماع بر عمل کردن، مگر اینجا اصلا تعبد به درد بخوره؟ اگر لا حجت است ما به این نتیجه رسیدیم لا حجت است، خب باید اگر بهش اجماع قولی بود بهش عمل بکنیم. لذا معیار خرابی است. اون مثال چی؟ اون مثالم از باب این است که قتل بشر خفیه است. پس معیار شد معیاری که من دادم، فیه نظرون، معیاری که من دارم. این بیانی که عرض کردم در فیه نظرون رو شما میتونید از سید صاحب قوه جلد 3 286 و صاحب تمهید جلد 9 551 ببینید. صاحب تمهید این بیان رو به صورت قطعی بیان کرده، سید صاحب قوه به عنوان یک احتمال در عبارت فیه نظرون مطرح کرده. دومین نکته این استش که اصلا تو اینجور موارد ما سغربیاً نمیتوانیم تحصیل اجماع بکنیم. چطور شما مرحوم صاحب فصول فرمودید اجماع؟ چطور اجماع؟ اصلا تو این موارد اجماعی تحصیل نمیشود. یا سیره عملی همه فقها تو این موارد به دست میاد. یادتونه مباحثی که در جلد 1 داشتیم، چطور ما میتونیم اشراف پیدا کنیم به سیره عملی تمام فقها یا به خدمت نظر همه فقها؟ لذا این معیار شما دوچار اشکال است، چون سغرویان اصلا قابل تطبیق نیست، اشکال سغروی. خب سومین بیان در فیه نظرون که باز رفقا میتونن در سید اینو ببینن جلد 3 286، اونم این استش که اگر آقایون میان تو این موردی که شما فرمودید اصالت عدم حاجب عمل میکنن، میدونید چرا؟ چون عمدتاً اطمینان دارند به اینکه چیزی تو دستشون نیست. آدم عادی یا رنگکار رو نمیدونم، از این نقاش رو نمیدونم، از این چیزا نیست که بگه، که یا مکانیک نیستش که، لذا اونا هیچ وقت چنین اصالتی رو جاری نمیکنن. نه مثل نقاش و خدمت شما مکانیک که روغن دمش دستش روغنی و دستش نمیدونم ایناست. ما با مردم عادی داریم صحبت می‌کنیم، مردم عادی خودشون چیکار میکنن؟ خب این دست مکانیک و نقاش و اینا نیست، لذا اطمینان دارن. و در حقیقت این که میبینید میگن حاجبی تو دستم نیست، این استصحاب نمی کنن. این عمل به اطمینانشونه. چرا؟ چون به خاطر اینکه عرض کردم شغلهای ما اینجوری نیست که با یه چیزایی سرکار داشت، چون عمدتاً هم که دستامون هم که پوشیده است محل قصد و مزها بشردید؟ خب یا جوراب پاشونو یا لباس پاشونو اینها یا با هم میمونه سر. بشه؟ این دو دست هم که خیلی فصلش راحت هست، اصلا جریان استصحاب اینجا نیست و شما بخواید این رو مدرک کنید. یه بیانی هم امثال حاجای اعتمادی دارند، جلد 3 که میشه بیان 4، جلد 3 صفحه 171، ایشون فرموده به این که سوال از شما این است که این شک آیا در اثنا است یا بعد اتمام عمل است. اگر شما بگید در اثنا است، اینجا خدمت شما عرض شود که اتفاقا سیره انما جرت بالفعل. اگر در اثنا وضو گرفتن شک کنه مانعی هست یا نه، اتفاقا سیره بر فعله، میرن فعل میکنن، نگاه میکنن دست و پاشونو، یه سرشونو جلو آینه میبرن نگاه میکنن مانعی هست یا نیست. و اگر بعد از عمل است، اینجا جای قاعده فراغ است. به خاطر قاعده فراغ میگن این قوس و این وضو صحیح است، نه به خاطر استصحاب. 4 تا بیان در فیه نظرون تقدیم محضر کردم، ولی بعید نیست که اونی که اول گفتم به همه این ستای بقیه بچربد، اونی که معیار رو ما دادیم، این معیاری که ایشون داد معیار نیست، این مثالی هم که زد از باب واسطه خفیه حل میشه. حاضا تمام الکلام در این تنبیه ساده. خب من این آخر بحث چند تا از انظار آقا نقل بکنم، رفقا رجوع کنن به صاحب کفایه، چه در کفایه چه در درر حاشیه رسائل. مرحوم صاحب کفایه با شیخ انصاری همراه هست، بلکه اضافه هم کرده، یعنی استثناء رو از عدم حجیت اصل مثبت چیکار کرده، دایرش رو وسیع‌تر کرده، فرموده حتی تو اون ببین تو اینی که ما الان شیخ انصاری فرمود اونجایی که علم داریم به خفیه بودن واسطه، ایشون فرموده اگر یه جای شک کنیم خفی و جلی است بازم جاری میشود اصل مثبت، فقط جایی که واسطه جلیه است خارج میشود. مرحوم نائینی در فوائد جلد 4 481 وارد این تنبیه سادس شیخ انصاری میشه، یعنی اصل مثبت، تو صفحه 494 میفرماید اصل مثبت مطلقا حجت نیست، چه واسطه خفیه باشد چه واسطه جلیه باشد. بیان شیخ انصاری رو میاره و رد میکنه. این دوتا مثالی هم که شیخ انصاری آورد میاره و جواب میده. این دوتا مثال، منهای اول منهای دوم. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در تنقیح جلد 4 صفحه 179 وارد همین اصل مثبت شدن، تو صفحه 187 وارد این بیان شیخ انصاری میشن، میگن شیخ انصاری تلقی به قبول کرده، مرحوم خدمت شما عرض شود که صاحب کفایه تلقی به قبول کرده، آقا ضیا در نهایت الافکار جلد 4 صفحه 188 تلقی به قبول کرده از استادش صاحب کفایه، جلد 4 صفحه 188. امام میفرماد که ما نظرمون این است، این بیان امام رو اجازه بدید بخونم، توش نکات قشنگی است. امام میفرماد ما ازش سوال میکنیم منظورتون از واسطه خفیه چیه؟ تعریف شیخ انصاری رو ببینید با کدوم یکی از این بیانات امام سازگاره. ان اريد من خفاء الواسطه عدم درک عرف لها، اصلا عرف این واسطه رو درک نمیکنن، ولو به نظر دقیق، به دقیق نظرم نگاه میکند این واسطه درک نمیکند، و یرون ان الاثر هو للمستصحب حقیقتا و انما. پس این واسطه چجوری واسطه شده؟ فقط بر اساس برهان منطقی، وگرنه عرف با دید دقیق هم نگاه میکنه این با برای این با صغرا و کبرا این واسطه لاز شده. در این صورت فلحق جریان الاستصحافی، ولی این اصلا اصل مثبت نیست. ولی امام فرمود نه اینکه اصل مثبت است و حجت است، با این تعریف از خفا که گفتیم عدم درک، ولی شیخ انصاری میگفت نه، عرف این واسطه رو میفهمد منتها خفیه لحاظ میکند، بشد؟ ولی مرحوم امام میفرمود اونی که درش استصحاب حجت است اون اصلا اصل مثبت نیست، چون اصلا اون واسطه رو عرف به درک دقیقی هم نمی فهمن. این به صغرا کبرا. و این اریدم من خفاء الواسطه ما یدرکه العقل لکن ینسب الاثر الی المستصف فی محیط العرف به نظر المسامحی فالحق و عدم و جریان الاستصاب، چون این اصل مثبت است. این اصل مثبت. دلیل امام چیه؟ لأن الملاک فی اتحاد الموضوع و ترتب الاثر علی المستصحب هو نظر دقیق العرفی لن مسامحی فی محیط العرف به حیث یعد مسامحه. نه، ما گفتیم متلقات به عرفه، ولی نگفتیم مسامحه عرفی. که اینجا باید اگر عرف این لازم رو میبیند، اگر عرف این لازم رو میبیند، معنای لازم دیدن یعنی اثر اثر متیقن نیست، اثر اثر مستصحب نیست. اگر هم میگه اثر مستصحب است داره لاپوشونی میکنه. امام فرمود به درد نمیخورد. همین نظر امام رو آقای خویی هم دارن. ببینید تنقیح رو جلد 4 مصباح جلد 2 صفحه 181 این بحث شروع میشه، صفحه 190 عبارت آقای خوی رو ببینید همین جوریست. دیگه از کسایی که مخالفت کرده، اصل مثبت رو تلقی به قبول نکرده، صاحب منتقا جلد 6 211 ایشون میفرماد تقریبا با عباراتی مشابه عبارات امام میفرماد که فان العارض علی اللازم لا یکون عارضا علی الملزوم. اگر شما با این دید گفتید این لازم وجود داره، عارض بر لازم اثر بر لازم که اثر بر ملزوم نمیشود که، پس میخواید علکی هم سرتاش هم بیارید به تعبیر بنده، همون تعبیر مسامه امام، لذا فایده ای ندارد. لذا این آقایون این استثناء مرحوم شیخ رو تلقی به قبول نکردن. بعد صاحب منطقه وارد این دوتا مثال شیخ انصاری هم میشود، میگه این دوتا مثالش هم به درد بخور نیست. استغفر الله والحمدلله.